السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. خدا را سپاسگزاریم که در بهترین شب سال به معنای مطلق کلمه در میان خواهران و برادران ایمانی به مهمترین بحث از مباحث دینی که فضیلت شب قدر و زیبایی‌های اسلام باشد مشغول هستیم. در شب‌های گذشته مباحثی در زمینه زیبایی‌های خداوند، زیبایی‌های سنت رسول الله، زیبایی‌های آخرت، زیبایی‌های سیره امیرالمؤمنین، زیبایی‌های اخلاق اسلامی، زیبایی‌های نماز، انفاق و حج ارائه شد. امشب آخرین بخش از این مباحث است که زیبایی‌های روزه و زیبایی‌های شب قدر باشد و مباحث مهمی داریم. من بدون مقدمه وارد این مباحث میشم. امیدوارم وقت کفاف بده که همه نکات لازم رو به عرض شما برسونم. ماه رمضان سه بعد دارد. بعد اول، این ماه ماه صیام است، ماه روزه است، همه هم اون رو به این نام میشناسند. بعد دوم، ماه رمضان ماه نزول قرآن است، در این ماه قرآن نازل شده است. و بعد سوم، در این ماه شب قدر قرار دارد. این ستا از هم مجزاست، یعنی بحث روزه یک بحث است، بحث نزول قرآن و عظمت قرآن بحث دیگری است و بحث شب قدر بحث سومی است، کاملا با بحث روزه و بحث قرآن متفاوت است. امشب درباره هر سه مطلب قرار است با هم سخن بگوییم، هم روزه، هم نزول قرآن و هم شب قدر. بنابراین سخن امشب سه بخش دارد. در قرآن کریم آیات روزه در سوره بقره آمده است. حداقل سه آیه به مباحث روزه به شکل مشخص پرداخته است. نوعاً با این مباحث آشنا هستیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، بر شما روزه واجب شده است. کتب علیکم الصیام معنای دیگرش یجب علیکم الصیام، بر شما روزه فریضه و واجب شده است، آنچنان که بر امم گذشته واجب بوده است. یهودیان، مسیحیان و احیاناً دیگر امم هم روزه داشتند. البته روزه اونها مانند ما نیست، ظاهراً در ابتدا روزشون طولانی تر بوده است، سخت تر بوده است، اما روزه در اسلام معتدل تر از اونها شده است. آثاری هم از اون روزه اولیه در بسیار از کتب پیشین امروز باقی نمونده، ولی گزارش خداوند این است که روزه قبلاً هم واجب بوده است در امم گذشته. هدف روزه که مهمترین نکته این آیه است، لعلکم تتقون، قرار است روزه بگیریم تا پرهیزگار بشویم، قرار است روزه بگیریم تا نسبت به شهوات و گناهانمان به شکل خودکار بتوانیم کنترل داشته باشیم. شب‌های گذشته به عرضتون رسید، متقی کسی است که ترمز دارد نسبت به گناهان، نسبت به شهوات و امیالش، میتواند خود را کنترل کند و به اون سمتی که دلش او را با آن میکشاند به اون سمت نرود. ایاماً معدودات، یعنی چند روز معدود نسبت به روزه در امم گذشته که طولانی بوده است. یک ماه روزه رو خدا میگه چند روز بیشتر نیست در مقایسه با اون روزه هایی که در گذشته بیشتر بوده است. این حکم رو دو بار در دو آیه 183 و 185 سوره بقره خداوند تکرار کرده. تکرار یک مطلب در قرآن نشان دهنده اهمیتش است. و فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعده من ایام اخر، اگر برخی از شما بیمار هستید، نمی توانید موقتا روزه بگیرید، یا این که در سفر هستید به هر انگیزه ای، که کسی ممکن است فقط برای فرار از روزه سفر کرده است، یک کسی واقعا کار داشته و سفر کرده است، به هر صورت اگر کسی سفر کرده است روزه ندارد، در زمان دیگری فعدتون من ایام اخر، روزهای دیگری خارج از ماه رمضان روزه را میگیرد به تعداد همان روزهایی که در زمان بیماری یا در زمان سفر موفق به روزه نبوده است. و علالذین یتیقونه فدیت و طعام مسکین، و کسی که اطاقه دارد، توانایی روزه گرفتن ندارد، حداقل دو مصداق دارد، یکی کسی که بیماری مزمن دارد تا آخر عمر هم امکان بهبودی ندارد، او اصلا به لحاظ بدنی بگونه است که نمیتواند روزه بگیرد، این دیگه در دسته مریض نمی گنجد، این اصلا طاقت روزه گرفتن ندارد. دومش سنش به حدی رسیده است که دیگر طاقت روزه ندارد، پیرمرد شده، پیرزن شده و دیگر شرایط بدنیش به او اجازه روزه نمی دهد. این افراد صرفاً در راه خدا طعام مسکین کفاره می پردازند، نه قضا دارند، نه گناه کردند. پس سه دست خداوند از روزداران خارج کرد: مریض ها، مسافرین، اینها موظف به قضا هستند تا رمضان بعدی. اما این دو گروهی که ذکر کردم که در دسته یتیقونه قرار می گیرند، اینها فقط کفاره می پردازند و قضا هم ندارند، ادا هم ندارند. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کسی که کار خیری انجام بدهد برای او بهتر است. کنه خدا داره ما رو تشویق میکنه، میگه با اینکه واجب است شما از سر تو اون را به جا بیاورید، نه از سر کراهت، اون رو توان اختیارن این خیری که خدا براتون قرار داده انجام بدهید. و البته ان تصوموا خیر لکم، اگر شما روزه بگیرید برای شما بهتر است، او مصلحت ما را بهتر میداند. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. روزه گرفتن غیر از این که عبادت است، برای سلامتی ما هم مناسب تر است، خود ما هم بهتر می دانیم این را. این آیه اول، دو آیه اول در مورد روزه بود. آیه 185 سوره بقره دوباره همون مضمون را تکرار کرده. عنوانش را من گذاشتم شریعت سهله سمحه، این عنوانیست از حدیث پیامبر صلوات الله علیه که شریعت من آسان است، با تسامح است. اگر تو نمیتوانی روزه بگیری، از تو روزه نخواسته. اگر مسافری برات سخته، از تو روزه نخواسته. همه ابعاد رو رعایت کرده که من با کمال آرامش و آسانی بتوانم روزه بگیرم. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، خب کسی که در ماه رمضان حذر است، سفر نیست، باید روزه بگیرد. پس اگر تو در ماه رمضان نه عذر شرعی داری، بانوی هستی، عذر شرعی نداری، از اون سو مریض نیستی، بیمار نیستی، در اون صورت موظفی روزه بگیری، پیرمرد و پیرزن هم نیستی، مرض مزمن هم نداری، پس چه عذری میماند؟ پس ما میشویم کسانی که در شهر در این ماه حذر هستیم، نه سفر، میباید روزه بگیریم. اما باز این تکرار گفتی معنا دارد، من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، همون مضمون آیه 183 اینجا هم تکرار شده. این ها میباید در ماه دیگری غیر از ماه رمضان روزه بگیرند. حالا یک قاعده به دست همه ما مسلمان ها میدهد: یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا برا از شما برای شما آسانی خواسته است، سختی نخواسته است. پس معلوم میشه کسی که در ماه رمضان حاضر است، بیمار نیست، مسافر نیست، اون شرایط دیگر را هم ندارد، این روزه برای او آسان است. اگر میبیند با سخت است، این مقدار سختی جزء طبیعت روزه است. این مقدار سختی رو باید تحمل کرد، از این مقدار سختی نمیتوان گریخت. خدا برای همین سختی روزه را گذاشته. حالا فلسفه روزه را از زبان پیامبر و ائمه هم خواهیم شنید که اونها هم متوجه این سختی ها بودن و به ما بشارت هایی هم در این زمینه دادن. عده را تمام کنید، یعنی شما میباید یک ماه رمضان یا 29 روز یا 30 روز را در صورتی که عذری نداشته اید و سالم بوده اید و در ماه بوده اید تمام کنید. حالا یا روزه ادا یا روزه ادا و قضا با هم دیگر، این عده باید تکمیل شود. یعنی 29 یا 30 روز مال آن سال رو پایان قبل از رسیدن روزه ماه رمضان بعدی ما میباید تحویل داده باشیم. لتکبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون. خدا خدا را بزرگ بدارید بنابر هدایتی که شما را کرده است و شاکر نعمتهای خداوند باشید. آیه اول پایانش به تقوا رسید، آیه دوم به بزرگ داشت خداوند به واسطه هدایتش و به شاکر بودن او. آیه آخر در مورد احکام روزه، خداوند جزئیاتی رو اینجا ذکر کرده، عنوانش رو گذاشتیم ابتدا و انتهای روزه و مبتلات روزه. خدا حیا ندارد، از چیزی حیا نمی کند، جزئیات را با ما در میان می گذارد. میگه من برای انسان معمولی دین را آوردم. انسان معمولی لزوما انسان کامل نیست. انسان کامل می داند این ماه همه اش پر از معنویت است. او این ماه روایت شده پیامبر اول ماه رجب رخت خوابش را می بست، به گوشه ای می گذاشت. رجب و شعبان و رمضان را روزه می گرفت، رجب و شعبان را به پیشواز روز ماه رمضان می رفت و که ماه رمضان آماده باشد. خب دیگران که نمی توانند چنین باشند، همه ما که مثل ایشون نمی تونیم باشیم یا نیستیم. آمده در ابتدا کنهو همچنان که در حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج تمام ایام حج که انسان محرم است آمیزه جنسی ممنوع است. در روزه هم ابتدا در ماه رمضان شب و روز چنین بوده است. نالیدند عده‌ای که ما توانش را نداریم، خدا تخفیف داد، گفت فقط در زمان روزه در طول روز شما از امور جنسی پرهیز بکنید، شب ارفاق برای شما. این آیه اون جزئیات را با ما در میان گذاشته است که خدا می‌داند در دل شما چه می‌گذرد. برای انسان‌های معمولی ما چنین تخفیفی دادیم، این ربطی به پیغمبر هم نداشته، نص خود قرآن کریم است. و بعد این قسمت اول آیه، قسمت دوم آیه این است که شما از کی روزه را شروع کنی و کی روزه را تمام کنی. و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. سحری بخورید به اصطلاح ما، قبل از افطار تا سحر هر کاری میخواهید بکنید، کارهای حلال. سپس تا زمانی که اون سفیدی آسمان از سیاهی آسمان تفکیک شد، یعنی سحر شد به زبان شرعی، این اول روزه می شود. این بیان دیگری از ابتدای روزه یعنی سحر است. پس آغاز روزه سحر است. به چه دلیل؟ چون در اون زمان سفیدی و سیاهی آسمان از هم تفکیک شده است. تا کی؟ تا شب. ثم اتم الصیام الی اللیل. حالا شب کی آغاز می شود؟ آیا زمانی که آفتاب غروب کرده است یا زمانی که قرمزی طرف مشرق آسمان زایل شده است؟ هم در شیعه این اختلاف نظر هست. اهل سنت با غروب آسمان، با غروب آفتاب متمایلند که بگویند شب آغاز شده است. اکثریت شیعه، علمای شیعه میگویند که کمی دیرتر، حدود 20 دقیقه دیرتر بعد از غروب آفتاب تا سرخی طرف مشرق زایل شود. گروهی از متقدمین علمای شیعه هم غروب آفتاب رو کافی دانستند. در هر دو زمینه هم ما روایات معتبر داریم. به هر صورت حالا هر کسی بر اساس نظر مشترک خودش اینجا عمل میکنه، اما دستور قرآن تا شب است. برای شروع شب دو تفسیر، دو برداشت بین علما هست. بعد خداوند میفرماد انتهای آیه تلکه حدود الله فلا تقربوها، متوجه باشید اینها حدود الهی است، آنها را زیر پا نگذارید، اینها عبادت است. توجه بکنیم عبادت یعنی همان گونه که خدا و پیامبرش به ما آموزش داده اند، همان گونه میباید عبادت را به جا بیاوریم. اینجا جایی نیست که عقل ما توان اختراع از خودش داشته باشد، جای دیگر به ما همچه اجازه داده شده، اما تلکه حدود الله فلا تقربوها، از این حد و مرز رها نکنید خودتان را. خدا این گونه آیاتش را برای مردم مشخص میکند، دوباره لعلهم یتقون، باشد که آنها پرهیزگار شوند. نتیجه روزه قرار است تقوای الهی باشد. این مروری بر بحث روزه در ماه رمضان. جای دیگر قرآن صرفاً روزه هایی که به عنوان کفاره در حج و مانند اینها هست میبینیم، دیگه در مورد روزه ماه رمضان چیزی نیست. از قرآن شنیدیم روزه چیست، حالا از پیامبرش بشنویم. احادیثی که توی این جلسه خدمتتون ارائه میکنم همه از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و برخی از اونها از کافی جناب کلینی است، روایاتی است معتبر. یکی از زیباترین جملاتی که پیامبر، حدیث قدسی است، قرآن نیست، حدیث قدسی است، یعنی پیغمبر از خدا نقل میکند. این حدیث ببینید مضمونش چه زیباست. قال رسول الله، قال الله تبارک و تعالی، از صوم لی و انا اجزئ به، روزه مال من است، خودم شخصا پاداش آن را میدهم، جزای آن را میدهم. سوال، مگر بقیه عبادات مال خدا نیست؟ مگر بقیه عبادات خدا جزا نمیدهد؟ نماز رو میشود ریایی خواند، روزه طبعش بگونه ایست که تا به زبان نیامدی بگوی من روزم، کسی نمیفهمد تو روزه ای. نماز این رنج رو ندارد، روزه این رنج، روزه رنج دارد. حج هم شیرینی سفر دارد، سوغاتی هم دارد، دنیا دیدن هم دارد، سیاحت هم دارد، روزه هیچ کدوم از اینها رو ندارد. انفاق بالاخره از مالت داری میکنی، ولی امکان ریا درش هست، علنی بخوای بدهی، روزه هیچ کدام از اینها توش نیست. رنجش هم از همه عبادات بیشتره، یک ماه این مشقت رو دارد. رضا میگه من از بین همه عبادات روزه مال من است، خدا میفرماد، و من شخصا پاداش میدهم، نمیدم به فرشته هام. ممکن است در مورد نماز، در مورد دیگر عبادات به واسطه فرشتگانم پاداش بدهم، اما روزه را شخصا پاداش میدهم. چرا؟ چون میفهمم که بندم اینجا رنج بیشتری کشیده. این تفسیر که کردم از بیان ملا محسن فیض کاشانی در وافی ذیل این حدیث ایشون ذکر کرده. باز پیامبر فرمودن اینا همه یک حدیث است، من تک تکش کردم که راحت تر بفهمید. ولی صائمه فرحتان، هین یفطر و هین یلقا ربه عز و جل، برای مؤمن، برای روزدار دو زمان نشاط، فرحناکی و خوشحالی است. یکی زمانی که روزه را می گشاید، افطار می کند، یکی زمانی که در قیامت با خدایش ملاقات می کند. در اولی همه تون به این لحظه خوب آشنا هستید، نه به دلیل این که می خواهید بعد از مدت ها آب بنوشید یا غذا بخورید، از این که خوشحالید یک روز به دستور خدایتان معشوقتان عمل کردید، حالا موفقید، میخواید پاداش خودتون رو بگیرید. این شادی رو با کمتر چیزی میشود عوض کرد. و وقتی هم در قیامت انسان نامه اعمالش رو به دست راستش میدن و بعد میبینه در آن خیرات و مبرات فراوان است، بالاترین شادی ها نصیبش میشه. روزدار دو شادی دارد، این دو شادی بر شما مبارک باد. مثال سوم، فرمایش سوم پیامبر. پیامبر اینجا قسم یاد کرده، والذی نفس محمد بیده صلوات الله علیه، به خدایی که نفس من در دست اوست، به خدا قسم، لخلوف و فم صائم عند الله اطیب من ریح المسک، به خدا قسم بوی دهان روزدار از بوی مشک نزد خدا پاکیزه تر است. یعنی خدا برای این بو که غالبا بعد از 14-15 ساعت چندان خوشبو هم به نظر نمی رسد، میگه این برای من پاکیزه تره، چون برای اجرای دستور من این مشکل برایش ایجاد شده، این برای من پاکیزه تر است از بوی مشکی که به شکل مصنوعی داریم به کار میبریم. کلام آخر پیامبرمان: الصائم فی عبادت و ان کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلما. روزدار در حال عبادت است حتی اگر در بسترش استراحت کرده باشد، خوابیده باشد. فقط یک شرط دارد، به شرط اینکه غیبت مسلمانی نکند. یعنی تا غیبت کردیم عبادتی با این همه اهمیت ساقط می شود، افطار می شود، ثوابش از دست می رود و دیگه این اجر و ثواب ندارد. این روزه به معرفی پیامبر. امیدوارم در باقی مانده ماه مبارک روزه نبوی همه ما داشته باشیم، به فرمایشات ایشون عمل کنیم. اما یک حدیث هم از امام صادق برای روزداران تابستانی که این روزا ما فراوان در موردشون میشنویم. ما فکر میکنیم فقط مثلا روزه در تابستان نصیب ما شده و در زمان گذشته روزا خیلی کوتاه‌تر بوده، روزا خیلی خنک‌تر بوده و این مشکل کنه و شامل حال ما شده، و چون این نیست، هر حدود 33 سال زمان میچرخد و دوباره برمیگردد به همون ماهی که ام بوده. مثلا الان در مرداد ماه روزه است، 33 سال دیگه هم همین گونه خواهد بود، میچرخه و ایام. برخی از ایام سال در روزها بلندتره و گرمتره و داغتره. حالا امام صادق اون زمانم ظاهراً کسانی بودن مثل برخی دوستان ما که مینالن که خیلی روزا بلنده، خیلی گرممون میشه، خیلی تشنمون میشه. ایشون فرمودن هر کس در شدت گرما برای خدا روزه بگیرد، این برای خداشو بذار توی گیومه، برای خدا روزه بگیرد و بعد تشنه شود، خداوند هزار فرشته بر اون میگمارد. این هزار فرشته رو من و توی مسلمان در سوره قدرم داریم، اینا خرافات نیست. وقتی خدا میگه امشب که شب قدر باشد ملائک میان و از هزار شب بهتر است، این ملائک واقعیت دارن. همه چیز که صرفا زیر میکروسکوپ من یا با چشم غیر مسلح من دیده شود، اینها حقیقت نیستند. غیر از اینها هم حقیقت داریم. مسلمان کسی است که غیر از شهادت که همین عالم ساینتیفیک باشد به یک غیب هم قائل است. این ملائک جز اون غیب است. امام میگه که ملائک می آیند، ناز او را می کشند، صورت او را نوازش می کنند و در گوشش بشارت می دهند تا وقت افطار. و بعد خدا می فرماید چه بو و جان پاکیزه ای داری بنده من، ای فرشتگان من شهادت دهید که او را آمرزیدم. یعنی این دشواری های گرمای ماه رمضان در تابستان همچو ثوابی هم به دنبال دارد برای کسانی که به این سخنان باور دارند. این سخنان سخنان اولیای دین ماست. اینها را گفتند تا لااقل ما را تشویق بکنند که بتوانیم دشواری های روزه رو طی بکنیم و به انجام این عبادت موفق بشیم. دو حدیث هم انتخاب کردم، این هم باز در من لا یحضر الفقیه هست، یکی از امام صادق دیگری از امام رضا. میپرسند علت روزه چیست؟ اولی رو هشام ابن حکم میپرسد و دومی رو امام رضا برای یکی در پاسخ به سؤال ابن سنان از اصحابش میفرماید. خلاصه این دو علتی که ذکر شده که من و شما نخواهیم از جانب خودمان برای روز علت بگیم، در حدیث اول گفته میشه خدا خواسته که در ماه رمضان با روزه گرفتن ثروتمندان و اغنیا و توانگران درد فقرا را احساس کنند. ثروتمند هر چه اراده بکند دارد، او درد گرسنگی را لمس نکرده است، روزه میگیرد تا گرسنه شود. حالا کسی که سحری را آنقدر میخورد که هیچ احساس گرسنگی نمی کند، خب حرف دیگری است. امام گفته نه، قرار است تو گرسنه بشوی تا بفهمی آنها که ندارند، همون چند میلیونی که در ماه، در سال، در روز توی افریقا از گرسنگی میمیرند، بفهمیم کسانی هم هستند که میخواهد بخورد اما ندارد. و اون وقت تو کشوری زندگی میکنیم که افرادی نزدیک یک سومش وزن اضافی دارند. خب این میشه یک دنیای ظالم، یک دنیایی که اعتدال درش نیست. قرار است روزه بگیریم، نه اینکه غذا رو دور بریزیم، بدهیم به آن که ندارد و بچشیم حال او را. این فلسفه اولی که امام صادق میگن. امام رضا علاوه بر این نکته دیگری رو اشاره میکنند. ما هم مفتخریم، میگیم در کشوری زندگی میکنیم که مرقد امام رضا در آن است. حالا ببینیم چه فرموده است ایشان. میگه با روزه گرفتن خود را آماده ی سفر آخرت میکنی، آنجا هم گرسنگی و تشنگی خواهد بود. با این گرسنگی و تشنگی تو گرسنگی و تشنگی قیامت را با خودت تمرین میکنی و تو قرار است صبور باشی. به علاوه روزه شهوت را میشکند. وقتی انسان آب بدنش کم میشود، گرسنه میشود، تشنه میشود، کمی سرعت شهوتش میافتد، پایین میافتد. روزه دلیلی بر شدائد آخرت است، راهنما برای عجلی که در راه است. همه اینها رو گفتند که ما کمی دل ما نرم شود، هم برای کمک به فقرا، هم برای سفر آخرت. این دو کارکرد روزه از زبان اولیاء دین ما بوده است. خب بخش اول سخنم تمام شد. گفتیم روزه سه بعد دارد. بعد اول، ببخشید، رمضان سه بعد دارد. بعد اول روزه، بعد دوم نزول قرآن و بعد سوم بحث شب قدر. خب در سوره بقره آیه 185 میخوانیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق گذاری بین حق و باطل نازل شده است. بحث دو تا اینجا هدایت آمده، هدی للناس بینات من الهدی والفرقان. هدایت اولی هدایت عامه است، هدایت دوم هدایت خاصه است. اولی شامل حال همه مردم می شود، هدایت دوم اگر ما شرایطش را داشته باشیم، جزء خاصان و صالحان باشیم، شامل مشمول هدایت دوم هم می شویم. اینجا خدا به ما معرفی کرده است قرآن در ماه رمضان نازل شده است. سه آیه در قرآن هست که به ما میگوید قرآن کی نازل شده است، زمان نزول قرآن را به ما معرفی میکند. این آیه اول بود. آیه دوم ابتدای سوره دخان که در این شبها مستحب است این سوره قرائت شود. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. ما این کتاب مبین است، آشکار است. ما این کتاب مبین را در شب مبارک نازل کردیم، ما انذار دهنده ایم. خب این شب مبارک کی است؟ به قرینه آیه سوره بقره این شب مبارک میباید در ماه رمضان باشد. آیه سوم در سوره قدر است، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما آن را یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. خب این شب قدر باید همون لیله مبارکه باشد، این لیله مبارکه میباید در ماه رمضان باشد. اما کدام شب ماه رمضان این لیله مبارکه است که نزول قرآن در آن صورت گرفته؟ یک سال. سال دوم، اولین بار که قرآن بر قلب پیامبر اسلام نازل شد و اون مبعوث به پیامبری شد کی است؟ 27 رجب، ماه رمضان نبوده است، روز مبعث در ماه رجب اتفاق افتاده است. حالا به روایت شیعه و سنی کمی کمتر و بیشتر هر دو میگویند ماه رجب است، یا دوازدهم است یا بیست و هفتم است، اما در ماه رمضان نبوده است. آیات سوره مدثر و آیات دیگری که ابتدا بر پیامبر نازل شدم هیچ کدامش در ماه رمضان نبوده. پس چرا خدا میفرماد ما قرآن رو در ماه رمضان نازل کردیم؟ به علاوه واقعیت تاریخی، حدیث متواتر از جانب مسلمین میگوید قرآن در طول 23 سال زندگی پیغمبر بر ایشون نازل شد. پس معنای این که قرآن در شب قدر نازل شده یا در ماه رمضان نازل شده، یعنی فقط از 12 ماه سال تو هیچ ماه قرآن نازل نمیشده، فقط تو ماه رمضان نازل میشده، خب اینم چنین نبوده. قرآن تو همه ماها پخش بوده، توی 23 سال پخش بوده. پس معنای این سعایه چیست؟ و ما که میگوییم ماه رمضان ماه تولد قرآن است یا شب قدر شب تولد قرآن است، با مبعث چه کارش میکنیم و این مشکل رو چجوری میخواییم حل بکنیم؟ این از سوال مهمی، سوال معرفتی است دیگه، بحث اخلاقی نیست، یک سوال علمی است. کوشش میکنیم در باقی مانده وقت این سوال رو به شکل مختصر حداقل خطوط اصلیش رو مورد بحث قرار بدیم. قرآن دو نزول داشته است. علامت این دو نزول در قرآن این است: یکی با واژه انزال به کار رفته، یکی با واژه تنزیل به کار رفته. این سه تا آیه رو که الان تلاوت کردیم، یکیش گفت شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن، انزال بود. دومی انا انزلناه فی لیلت المبارکه، انزال بود. انا انزلناه فی لیلت القدر، باز انزال بود. انزال امریست دفعی، یک باره، نه تدریجی. این جای دیگری در قرآن داریم بس بگه نزلناه و تنزیلا، ما فرو فرستادیم، فرو فرستادنی که تنزیل با تدریج همراه است. خب بار اولی که قرآن نازل شده به کجا نازل شده، چگونه نازل شده است؟ از مجموعه آیات، من خلاصه بحث رو عرض بکنم، از مجموعه آیات که نمونه از آن رو همین امشب تلاوت میکنم به دست میآید که انزال اول حقیقت قرآن بر نازل شده است و نام اون حقیقت قرآن در آیات مختلف ام الکتاب است، لوح محفوظ است، کتاب مکنون است، لا یمسه الا المطهرون است که جز مطهران پاک و پاکیزه ها به او دسترسی پیدا نمی کنند. اون حقیقت قرآن هست. به این میگن مقام احکام، یا به زبان ساده تر بگیم مقام اجمال. یعنی قرآن یک بار اجمالاً نازل شده است، یک بار تفصیلاً نازل شده. اجمالش توی ام الکتاب بوده است، در لوح محفوظ و کتاب مکنون بوده است. تفصیلش به قلب پیامبر بوده است. بار دوم به تدریج نازل شده، 23 سال طول کشیده، بار اول یک لحظه بوده است. نزول اول قرآن در شب قدر در ماه رمضان بوده است، اما نزول دوم به تدریج در 23 سال پخش شده است. با این شکل تمام این آیات معنا پیدا می کنند. هم می توانیم بگوییم شب قدر و ماه رمضان شب و ماه تولد قرآن است، حقیقت قرآن که به مقام احکام است، و از سوی دیگر بگوییم در مقام تفصیل ابتدا در مبعث نازل شد، تفصیل است، جزئیات بحث است، و فرودگاهش قلب پیامبر است. پس این دو مقام رو در قرآن داریم. می پرسید آیا این جمع جمع شماست یا شاهد قرآنی دارد؟ میگیم الا ماشاءالله شاهد قرآنی دارد. اصلا اگر جز این بگوییم این آیات را با هم نمیتوانیم جمع کنیم. به برخی از این شواهد اشاره میکنم. پس به شکل اجمال دو مقام داریم: مقام احکام، مقام تفصیل. دو شکل نزول داریم: نزول دفعی و یکباره، نزول تدریجی و گسترده در زمان. یکی اسمش ام الکتاب است، دیگری قلب پیامبر است. یکی یک باره صورت گرفته، یکی 23 سال صورت گرفته. یکی با واژه انزال است، یکی با واژه تنزیل است. این خلاصه بس. حالا این دوتا نزول رو اگر داشته باشیم، یکی از زیباترین آیاتی که به این نکته اشاره کرده، به این دو مقامی که عرض کردم اشاره کرده، آیه اول سوره هود است. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتابی که آیاتش مستحکم شده است. این مقام اول. ثم در عربی میگن برای تراخیست، یعنی یک فاصله بین قبل و بعدش است. مقام اول مقام انزال احکام شد، سپس مقام دوم مقام تفصیل است، پخش شد، پراکنده شد. این میشه بحث تنزیل قرآن از جانب خدای حکیم خبیر. ولی نکاتو بدانیم و تو این آیاتی که اشاره میکنن ببینید چه سرنخی پیدا میشود و چقدر این آیات رو به هم میچسباند. این نکته اصلی که بهش اشاره شد، انزال دفعی حقیقت قرآن در شب قدر. پس بدانیم در همچو شبی در زمان پیامبر حقیقت قرآن نازل شده است و سپس نزول تدریجی آیات قرآن طی 23 سال صورت گرفته. حالا انزال قرآن در شب قدر در ماه رمضان شواهد قرآنیش، ماه لیله مبارکه و شب قدر رو یاد گرفتیم. اما اون نکات دیگرش، کتاب مکنون، لوح محفوظ و ام الکتاب چی؟ در سوره آیات ابتدایی سوره زخرف آیه 1 تا 4، حامیم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این رو قرآن عربی قرار دادیم، به زبان عربی قرار دادیم که شاید شما بیندیشید، تعقل کنید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآن در ام الکتاب است. کدام قرآن؟ این همان حقیقت قرآن است. و الا قرآن در قلب پیامبر مرحله بعدی است. این در مقام احکام است. این مسئله ام الکتاب. در سوره واقعه که مستحب است انسان قبل از خواب بخواند، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. این قرآن کریم است، در کتاب مکنون آمده است، کتاب محفوظ که به اون دسترسی نیست جز افراد پاک و پاکیزه. وقت ما فکر میکنیم که میگه دست غیر طاهر به قرآن نزن، به چه دلیل؟ این آیه نمیتواند مستند او باشد. این مسئله حقیقت قرآن است، نه بحث طهارت و نجاست دنیوی. کسی که طهارت قلبی دارد مثل رسول الله به حقیقت قرآن دسترسی دارد. نه فرض بکنید بنده کمترین ولو وضو بگیرم غسلم بکنم به اون حقیقت مرا دسترسی نیست. این دوتا مسئله کاملا متفاوت است. و بعد از اون این تنزیل از جانب خداوند جهانیان بر قلب پیامبر است. و آخرین آیه این قسمت در سوره بروج است، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن مجید در لوح محفوظ است. لوح محفوظ همان کتاب مکنون است، همان ام الکتاب است. حالا از من سوال بکنید، خب جزئیات این نزول اول چیست؟ بگیم همین مقداری که در قرآن آمده است ما بیشتر از آن نمیدانیم. این جزء غیب است. ما نکاتی درباره تنزیل 23 ساله میدانیم، اما در مورد نزول شب قدر همین مقداری که در قرآن آمده بیشتر اطلاعی نداریم. سوال، آیا پیامبر از نزول اول مطلع بوده است؟ قرآن در این زمینه چیزی به ما گفته است؟ بله، حداقل 2 جای قرآن خدا فرموده است، دست پیغمبرش رو گرفته گفته میدانم جز مطهرونی، میدانم تو خبر داری این آیات را، اما زمانی که من بهت اجازه دادم حق داری اون آیات رو برای مردم تلاوت کنی، قبل از اون موقوف. تو فقط لحظه‌ای که من که به خدا باشم به تو اجازه دادم حق داری قرآن را قرائت کنی. در کجا؟ یکیش در سوره طه آیه 114 ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما. ای پیغمبر عجله نکن به قرآن قبل از اینکه وحی آن بر تو تمام شود. بگو خدایا علم من را بیفزا. یعنی تو نمیدانی، تو به عنوان یک انسان تا من به تو نگویم خبر نداری چه زمانی لحظه تلاوت این آیات برای مردم است. پس معلوم میشه پیغمبر میدانسته، میخواست قبل از وقتش اون آیه را تلاوت کند و خدا دستش را گرفته. ببینید هر فرضیه‌ای کسی قرار است در حوزه قرآن بدهد، در حوزه وحی بدهد، میباید در درجه اول سازگاری با آیات مسلم قرآن داشته باشد. اگر این سازگاری نداشته باشد مطلب بیپایی خواهد بود. دومیش که از این صریح‌تر است در سوره قیامت است لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. ای پیغمبر زبانت را حرکت نده تا عجله کنی به تلاوت آیات قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه، بر ما جمع آن و قرائت آن است. این قرآن قرائت آن است. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما خداوند قرائت کرد تو تبعیت کن قرائت او را، تو تبعیت کن قرآن او را. کتاب کیست؟ آن چیزی که ما در قرآن کریم میخوانیم. پیامبر تابع وحی است، نه وحی تابع پیامبر. این نص قرآن است و لذا پیامبر از نزول اول خبر داشته. خدا میگه که تو اگرچه خبر داری اما تا قبل از این که به تو اجازه داده نشده حق نداری اون رو به مردم اطلاع بدی، تا من نزول دوم رو انجام بدم، به قلب جبرئیل بگوید یا خودم به تو بگویم، آنگاه اونها رو به مردم ابلاغ کن. کی پیغمبر اینو یاد گرفته؟ در شب قدر، شب قدری که قرآن نازل شده است. این دو تا سند شواهد دیگری هم در قرآن هست نسبت به این مسئله. خب صلواتی مرحمت بفرمایید. از سه بحث ما دو بحثش انجام شد، حالا به بحث اصلی رسیدیم که شب قدر ویژگی سوم ماه رمضان. ماه رمضان ماهی است که در آن شب قدر قرار دارد. در سوره بقره در این زمینه شب قدر چیز گفته نشده بود. دو جا، یکیش در سوره دخان و دیگریش در سوره قدر، درباره شب قدر نکاتی گفته شده است. حالا از خودمون میخواییم بپرسیم چرا ما شبهای قدر دور هم جمع میشویم؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ به شما بگویم این اتفاق خیلی بزرگتر از بخشش گناهان است. اگر جزئیاتش رو از زبان خود قرآن و از زبان اولیاء دین بشنوید ببینید بحث کوچکش این است که استغفاری صورت بگیرد. بحث بزرگتری قرار است در شب قدر باشد. مسئله قرآن نیست، مسئله دیگری است. اون چیست؟ در سوره دخان، کلید بحث در سوره دخان است. برای همین گفته شده است این سوره را امشب قرائت کنید، تدبر کنید روش. انا انزلنا فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرن من اندنا انا کنا مرسلین رحمتن من ربک انهو هو السمیع العلیم. هرچه هست تو این آیه فیها یفرق و کل امرن حکیم است. ما کتاب را، قرآن را در شب قدر فرستادیم، در شب مبارک فرستادیم، ما انذار میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ فیها یعنی فی لیلت مبارکه، در این شب مبارک هر امر محکمی تفصیل مییابد، بگو تقدیر مییابد، پخش میشود، اندازه‌گیری میشود، تثبیت میشود، تأیید میشود، ابلاغ میشود. امشب شب تفریق و تفصیل و ابلاغ همه امور حکیمانه است. این امر چه امری است؟ حالا این رو در آیات بعدی همه مستند به شما نشون خواهم داد که این شب عظمتی دارد. وقتی گفته می شود خیرون من الف شهر، از هزار شب بهتر و بیشتر است. مثلا توی کشور وقتی اون زمانی که میخواد بودجه در مجلس بسته بشود، برای اقتصاد اون کشور مهمترین زمان است. در برای هر کاری یک زمان برنامه‌ریزیه، یه زمان تصویب برنامه است، یه زمان ابلاغ برنامه است. حالا برای انسان قرار است اتفاقی بیفته. فیها یفرق و کل امر حکیم، این رو داشته باش. و بعد از اون این امر از جانب ماست، هیچ که دیگه غیر از مای توی وسط نیست. منم خدای شما و این شب ما ارسال میکنیم. چرا؟ ما پیامبران را ارسال میکنیم. این کار رحمتیست از جانب ما. خدا شنونده و آگاه است. در سوره قطر این نکاتی که تو سوره دخان آمده نیست، نکات دیگریست. در عظمت شب قطر گفته شده است. ما در قرآن رو در شب قطر فرستادیم. تو چه میدانه شب قطر چیست؟ این شب از هزار ماه بهتر است. خدا هم اهل مبالغه نیست. یعنی این شب اگر درست وظائف ما در اون صورت بگیرد، یک شب معادل هزار ماه است. دوباره به ذهنمون برگردونیم، خدا اهل مبالغه نیست، واقعیت را به ما میگوید. این شب چه اتفاقی درش میفته؟ در آن فرشتگان و روح. روح کیست؟ روح موجودی غیبی بزرگتر از فرشته است. جبرئیل است. خیر، تو روایات میگه از جبرئیل هم بزرگتر است. چیست؟ قول روح من امر ربی. نمیدانم. روح از امر پروردگار شماست، از عالم امر است، از عالم ملکوت است. اونها تو این مجلس هستند، تو هر مجلس مؤمنانه دیگری هم هستند. اینها مدبران امر الهی به اذن او هستند. اینها نازل می شوند به امر خدا. این شب تا طلوع فجرش سلام است توسط این روح ملائک و این روحی که از ملائک بزرگتر است. همه اینها بر ما مخفی است. اگر خودش توضیح ندهد یا پیامبرش نگوید، ما بیش از اینها چیزی نمیدانیم. فقط میدانیم خیلی عظمت دارد. حالا توضیحات بیشتری در همین زمینه. شب قدر شب تقدیر و مشیت الهی در هر سال است. آیه سوره دخان یادتون هست؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. نفرمود فیها فرقه، نفرمود در این روز، در این شب تفریق شد. میفرماید در این شب تفریق میشود به صيغه مضارع. یعنی ماه شب قدر در هر سال تجدید شدنی است. شب قدر برای قرآن یک بار اتفاق افتاده است، تکرار نمی شود. اما شب قدر به معنای فیها یفرق و کل امر حکیم هر سال تکرار می شود. بنابراین ما هر سال این موقعیت خدا برامون ایجاد کرده که در معرض تقدیر او قرار بگیریم. خب چه اتفاقی می افتد؟ این عین مضمون روایتی است که از امام باقر وارد شده است. اگر نمی فرمود ما نمی دانستیم. او از پدرانش، از پیامبر شنیده است. این مضمون سخنان اهل بیت پیامبر است در شب قدر. میگه در شب قدر چه اتفاقی می افتد؟ این هاست. در شب قدر زندگی، یعنی کسانی که در این سال متولد می شوند، کسانی که در این سال اجلشان فرا می رسد، بحث سعادت و شقاوت، بحث خیر و شر، بحث رزق و روزی سالیانه در این شب توسط خدا تقدیر می شود. آیا شما چیزهای مهمتر از این امور سراغ دارید؟ مرگ و زندگی، روزی، سعادت و شقاوت، خیر و شر در تقدیر الهی که اسمش مشیت است، توسط خدا تنظیم می شود، ابلاغ می شود. این مشیت می تواند مشیت محتوم باشد، می تواند مشیت مشروط باشد، مشروط به شروطی که او می داند، یا قضای حتمی باشد. این که برخی از اینها شب قدر باشد، شرایطش زمان دیگر محتمل است، اما اصل این برنامه ریزی قرار است در این شب صورت بگیرد. ما این رو بزرگ می داریم، تا صبح عبادت می کنیم و از خدا می طلبیم که مشیت ما را مشیت نیکویی قرار بدهد. یعنی مهمترین چیزی که برای ما مطرح است این نکات است: تقدیر برنامه انسان. قدر از تقدیر است، تقدیر معنایش اندازه‌گیری و برنامه ریزی است. این شب در ماه رمضان هر سال تجدید می شود. پس ماه رمضان غیر از روزه و ماه تولد قرآن، ماه تقدیر الهی به واسطه شب قدرش است. سوال: شب قدر کی است؟ در قرآن غیر از این که در ماه رمضان است هیچ چیز نیست. در روایات گفته شده است بر سبیل تردید یا 19 است یا 21 است یا 23 ماه رمضان. خیلی که اصرار کرده کسی از پیامبر فرمودند احتمال 23 بودن بیشتر است. اگر میخواهی یک شب بیایی 23 بیا، همین شبی که شما آمدید. ما احترام شب اول و دوم نوعا به واسطه حادثه است که در او اتفاق افتاده برای مولا علی علیه السلام، اما شب قدر مهمترینش به لحاظ دینی شب 23 است. اهل سنت روایاتشون خیلی متشتت است، غالبشان شب 27 را شب قدر می دانن. حالا به هر صورت هر کدام از این شبها باشد، همه می گوین حدوداً دهه آخر ماه رمضان است که انه خدا معینش نکرده تا ما بیشتر در خانهش را بکوبیم و بیشتر استغفار کنیم و بیشتر خیرات ببریم. شب قدر با این آیه سوره حجر تناسب دارد: و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزینه همه چیز از دست ماست و ما جز به قدر معلوم و مشخص آن را نمی فرستیم. این قدر معلوم قرار است در این شب برای یک سال تقدیر شود، اندازه گیری شود. این فی الواقع پشتوانه شب قدر است. و بعدش هم کجاست این خزینه؟ ام الکتاب است. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا اون چه که بخواهد در این سال محو میکند، اون چه که بخواهد تثبیت میکند و چه میکند؟ و همه اینها در ام الکتاب است. و اون امری که فیها یفرق و کل امر حکیم، این در سوره یاسین: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر الهی است. و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این امر ملکوتی است. در نظر داشته باشیم تقدیر ما در ملکوت صورت میگیرد. در اونجا نه علم من نه اراده من تأثیری ندارد. اگر به قلب سلیم در این شب خدا را بخوانیم، ان شاء الله بتواند تأثیر بگذارد در این که قدر و برنامه و تقدیر بهتری برای ما محاسبه شود. خدا را بخوانیم، او میشنود و اجابت میکند، قول داده است. این آیه در ضمن آیات رمضان آمده است در سوره بقره، حتما تناسبی با شب قدر داشته. این آیه را هم ختامه بالمسک سخنم بکنم. ازا اینو بارها خوندم در این جلسات، دو آیه بود که من تکرار کردم، هیچ چیز تکرار نکردم. یکی اون آیه امید بخش لا تقنطوا من رحمت الله، گفتم اگر میخواهید بهره ای از این جلسات ببرید آیه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا باشد. و یکم این آیه: ازا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، یعنی دعانی، فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. 7 خدا من گفته، صمیمی ترین آیه قرآن است. 7 بگوید من. وقتی بندگان من ای پیامبر از من میپرسند، میگویند کجاست، بگو همینجاست، از رگ گردن به تو نزدیکتر است. من نزدیکم. باید نزدیکیش رو احساس بکنیم، بفهمیم کسی که اینقدر نزدیک است و گفته است وقتی با او سخن بگید میشنوم، پس میشنود. گفته اجابت میکنم دعای شما را و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره؟ میگیم اجاب دعا کردم نشد، میگم حتما نفع من در آن نبوده است. موسی کلیم الله گفت 40 سال دعا کردم و خدا میگفت هنوز زمان اجابت تو نرسیده است، ولی من حواسم جمعه، یادم نرفته، حتما اجابت میکنم. بگو پاسخ میدهم، باید دعوت منو بپذیرن، به راهنمایی های من توجه بکنن، به من ایمان بیاورن تا راه بیابند. رمضان رو روزه گرفتیم، قرآن تلاوت کردیم، شب قدر رو به در خانهش آمده ایم تا راه بیابیم. ما گم شدگانیم و به راهیابی او نیاز داریم. و سخن آخرم، 10 شب از زیبایی های اسلام برای شما گفتیم. زیبایی از اوست و زشتی از ماست، این نص قرآن کریم است. حسنات هر چه هست از اوست، اما سیئات از نفس ماست. مگه سیئه جز زشتی است؟ مگه حسنه جز زیبایی است؟ اسلام زیباست. وقتی ناز مبعوث شد پیامبر به پیامبری، آن تعالیمی که بر او نازل شد همه زیبا بود. خدایش، پیغمبرش، قرآنش، اولیاش، اخلاقش، عبادات و مناسکش و احکامش، همه زیباست. اما امروز برخی امور این چهره زیبا را زشت کرده است. اگر زشتی است از دو ناحیه است. لطفاً به این جمله بیشتر توجه کنید. زشتی هست، در ذات اسلام نبوده است، اما در طول قرون و اعصار به هر حال عارض شده. این زشتی یا از فهم ناقص ماست، چیزی موقت بوده است دائمی میپنداریم، چیزی عام خاص بوده است تعمیمش دادیم، چیزی مقید بوده است به مطلقش پنداشتیم، چیزی در زمینش با معنا بوده از زمینش منتزعش کردیم، معناش متفاوت شده. اشتباهی بیشتر بر گردن علماست، بر فقهاست، اما ناشی از فهم ناقص ماست. دومی از عمل ناسواب ما. درست را می دانیم، به ما هم گفتن، اما بد عمل کردیم و حاصل این بد عمل کردن و بد ناقص فهمیدن این شده است که متاسفانه دین ما در برخی عرصه ها زشت جلوه کرده است. چه کنیم تا این زشتی های عارضی برطرف شود و به زیبایی های ذاتی این دین برگردیم؟ با شناخت دقیق تر کتاب خدا، با شناخت دقیق تر سنت رسول خدا و سیره ائمه خدا، و با شناخت دقیق تر عقل خداداد در کنار متون نقلی، امر عقلی هم هست و ما به راهنمایی خود قرآن و پیامبر و ائمه رسول باطنی داریم به نام این عقل. این عقل هم خدا داده. اگر از این هم کمک بگیریم، اون وقت زیبایی های دینمان را هم خودمان بیشتر بشناسیم، هم به دیگران بشناسانیم. عرایض من اینجا به پایان رسید. دعایی میکنم و قبل از دعا نکته بگویم. در این شبها من کوشیدم بر عناوین سخن وفادار بمانم و خارج نشوم. جمله اخیراً دیدم و لا به دلیل اهمیتش این رو در انتهای صحبتم عرض میکنم و صحبتم تمام. این دیگه ربطی به زیبایی نداره، یکی از زشتی هاییست که اگر اون رو تذکر ندهم چه بسا این هم بر ساحت دین نوشته شود. امیرالمؤمنین علیه السلام که این ایام متعلق به اوست و یکی از پیشگامان تقوا و تلاوت قرآن و عمل به قرآن بود و الگوی حکومتداری و اداره جامعه به نحو دینی است پس از پیامبر، در نهج البلاغه چند جا این نکته را به ما آموخته است که شما اگر کجی از من دیدید تذکر بدهید، مرا نصیحت کنید، با نصیحتتان به من در اداره جامعه تان کمک کنید. یکی از نکاتی که مولا علی به صراحت فرموده است این است که نصیحت کنید ان نصیحت و فلمشهد و المغیب، یعنی نصیحت میتواند آشکار باشد، مشهد منظور نیست برید مشرف بشید شهر مشهد، یعنی آشکار باشد، یا نصیحت محرمانه و پنهانی باشد. و علی هیچ وقت جلوی کسی را که میخواست آشکارا او را نصیحت کند، آشکارا انتقاد کند نگرفت، نگفت که ممنوع است، شما لطفاً نامه بنویسید بدید دست مالک اشتر، دست کمیل ابن زیاد، به من خواهند، به دفتر من خواهد رسید و من اون رو بررسی خواهم کرد. در مسجد کوفه متونش در نهج البلاغه آمده، یکیش هم در همین مجلس خوندم، فراوان میشد، می آمدن انتقاد میکردن، علی با روی گشاده میشنید، اگر درست میگفتند عمل میکرد، اگر اشتباه میگفتند همونجا تصحیح میکرد و میگفت سخن شما اشتباه است. اگر کسی بگوید ان نصیحت فی المغیب حرامون، نصیحت فی المشهد حرامون، نصیحت آشکارا حرام است، هر که میخواهد محرمانه به دفتر من نامه بنویسد، دفتر من بررسی میکند و به اطلاع او میرساند، این میشه بدعت. بدعت شاخ و دم ندارد. روش حکومتداری علوی نصیحت فی المشهد و المغیب بود است. کسی فتوا بدهد بگوید انتقاد از مسئولین به شکل علنی حرام است، گناه است، این خلاف مسلمات تشیع است. کسی که چنین فتوایی داده است از اولیات سیاستداری امام علی بیخبر بوده است. و بسیار متاسفیم که این گونه افراد بر جامعه ما حکومت کنند که دانش کافی دین را ندارند و به نام دین بدعت می‌گذارند و برای خود سخط می‌خرند. خدایا یا اونها را اصلاح بفرما یا شرشان را از جامعه ما بکن. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا به همه ما توفیق عجز و انابه، استغفار و توبه به درگاهت عنایت بفرما. خدایا تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدایا ما را بیشتر با زیبایی های دینت آشنا بفرما. خدایا به ما توفیق بده اگر توان شناخت زیبایی ها را نداریم حداقل عامل زشت نمودن دین تو نباشیم. خدایا به ما توفیق عمل صالح و ایمان را عنایت بفرما. خدایا همه مرزای اسلام